أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لهن الغوب والله يعلم أعمالكم. در این سوره که به نام بارک حضرت است در مدینه نازل شد، خطوط کلی توحید و وحی نبوت را بیان فرمود. اصرار یه عده‌ای بر این که چرا آیه شفاف و روشنی درباره جهاد نازل نمی شود را ذکر کرد، و اگر یه همچه آیه محکمی بدون تشابه وارد می شد اینا بر می گشتن و از حراس جنگ مرتد می شدن، یعنی به عقب بر می گشتن. در جریان وحی نبوت آیه 24 فرمود چرا اینا درباره قرآن تدبر نمی کنن، یا اینکه قلب های اینا قفل است. تعبیر قرآن کریم درباره قلب گاهی به قساوت است، گاهی به رین است، گاهی به قفل. بازگشت همه اینها به همون قساوت است. اینطور نیست که قلب یک دری باشد و یه قفلی داشته باشد به این قفل شده باشد. قفل قلب همون قساوت قلب است، چه اینکه رین قلب هم همون قساوت قلب است که فهمون کلا بر ران علا قلوبهم. گناه رین و چرکیست روی سینه قلب، کم کم باعث قساوت او و رسوبات او می شود. این دل که سنگین شد که قست قلوب هم شد، کل هجاره و اشد و قسوتن شد، دو تا خطر دارد و از دو تا نفع بی بهره است. یکی نمی گذارد صدای او از درون در بیاید که خودش صدای خودش رو بشنود. دوم این که نمی گذارد صدای از بیرون وارد درون بشود و به گوش او برسد. این که میگن در قیامت یه عده میگن لو کنا نسمع او نعقلو، این مانع طول خلو است که اجتماع را شاید. یعنی دل که بسته شد نه ما صدای خودمون را میشنویم نه صدای از بیرون را، نه حرف واعظان و اولیای الهی از بیرون در درون ما نفوذ میکنند، نه اون حرفی که در درون ماست فرصت دارد بیرون بیاید که ما بفهمیم که دل ما چی گفته است. این که قفل میشود یا قساوت دارد تنها به این نیست که حرف بیرون نفوذ نمیکند، حرف درون هم سر بر نمی آورد. اگر انسان فقط از راه بیرون عالم می شد در قیامت می گفتن لو کنا نسمع او، اما میگن لو کنا نسمع او نعقل او. دلیل عقلی در قبال دلیل نقلی است. عقل در مقابل سمع است، نه در مقابل شرع، که بارها ملاحظه فرمودید شرع صراط است، راه است. راه مقابل ندارد، چراغ مقابل دارد. ما با دو سراج، با دو چراغ صراط الهی را می فهمیم. یا با عقل میفهمیم که دین چه میگوید، یا با دلیل نقل میفهمیم دین چه میگوید. دین مقابل ندارد، صراط مقابل ندارد، عقل در مقابل شرع نیست. شرع واحد لا شریک له، کشف و چراغ مقابل دارد. یا با دلیل عقلی میفهمیم یا با دلیل نقلی. اگر با دلیل عقلی فهمیدیم، یه فعالیتی است که از درون ما را آگاه میکند. وقتی بسته شد، قسی شد، نفوذ ناپذیر شد، این قدرت نفس ندارد. لذا فهمید که اینها کسانی هستند که قد خواب من دستاها که ملاحظه فرمودی، این سه تا سین هست که سومی تبدیل به یا شد بعد به الف، دستسه بود. اینا دسیسه کردن. وقتی دسیسه بشه با اغراض و غرایز اون فطرت در وسط دفن بشه، صداش به گوش کسی نمیرسد. از بیرون هم که حرف انبیا رو گوش نمیدن. پس بنابراین این که فرمود ام علی قلوب اقفالها، یه تعبیر دیگری است از قساوت دل. وقتی دل مثل سنگ خارا بسته شد، حرف انبیا و اولیا و علما و وعاظ و مبلغان الهی نفوذ نمی کنه. از درون او هم صدایی به گوش او نمی رسد. این که نفس لوام هست انسان را ملامت می کنه. اگر یه وقتی خلافی کرد، یه دروغ گفت، بالاخره شب خوابش نمی برد. ولی بعضی هستن که اصلا با دروغ میخوابن، با خلاف میخوابن، سرش نیست که نفس لوامی در کار نیست، نمیگذارد صدا از درون به گوششون برسد. لذا هیچ احساس وحشت و بدی و قبحی نمی کنن. کار زشت انجام میدن و لذت هم میبرن و هم یک زبون هم نامی هستن. بنابراین منظور از این که قلبشون قفل هست، منظور از این که کل را بر ران علی قلوبهم، بازگشت همین ها به کل حجاره و اشد و قسوتن هست، ثم قست قلوبهم هست. این دل مثل سنگ خارا که بسته شد، نه چیزی از درون او بیرون می آید که انسان در فطرت یا بشنود، نه چیزی از بیرون می تواند در درون او نفوذ کند که حرف انبیا و اولیا و مبلغان دین را بشنود. فرمود اینا چرا تدبر نمی کنند؟ بعد با ام منقطعه که معنی بل هست، می فرمود به این که اینا چون قلبش بسته است، خب با قلب قفل چی تدبر بکنند؟ بخواهن از فطرت کمک بگیرن، صدای فطرت به بیرون نمی آید. بخواهن از شریعت مدد بگیرن، حرف شریعت در آنها نفوذ نمی کند. لذا فرمود راز تدبر نکردن اینها قفل بودن قلب اینهاست. افلا یتدبرون القرآن، این ام به معنی بل هست. بل علی قلوبهم اقفالها، ما چیوری تدبر کنن؟ تدبر در قرآن بحث مبسوطی دارد که حالا اسارش بر در 6-7 اصل است که خلاصه اونها هم تکرار هم شده. اصل اول این است که انسان به قرآن مراجعه کند، ببیند که القرآن ما هوه، آیا معجزه است یا نه. در اینجا سخن از روایت و امثال ذالک نیست، چون هنوز نبوت ثابت نشده، امامت ثابت نشده تا به حرف اونها استفاده میشه. اولی مرجع میشه قرآن. وقتی درباره خود قرآن قول کردن، معلوم میشه این معجزه است، بدیل ندارد، دیس کمیسته شیع مظهری دارد که قرآن کریم مظهر اوست و میفهمد این معجزه است. اصل دوم آن است که حالا که ثابت شد قرآن معجزه است، ثابت میشود که آورنده او پیغمبر است، چون معجزه را که به دست غیر پیغمبر نمیدن که. این رو برهان عقلی است که خدای حکیم که علل اصلاق حکمتش نافذه است، هرگز پیام خود را، کلام خود را، نامه خود را، امضای خود را به دست غیر نماینده خود نمیدهد. ممکن نیست خدای سبحان پیام خود را به وسیله غیر نمایندش برساند. اصل دوم این است که اون کسی که این کتاب را آورد پیامبر است. مرحله سوم اینه که خب حالا این کتاب الهی است، کسی هم که آورده پیامبر است، این کتاب حیات بخش است، هم برای دنیای ما هم برای آخرت ما. مراجعه میکنیم که این کتاب رو بفهمیم، ببینیم این کتاب چه میگوید. وقتی به این کتاب مراجعه کردیم، میبینیم این کتاب برای خودش مفسر معین کرده. اول تبین للناس ما نزل الیهم، تو مبینی، تو مفسری. خب بدون مفسر الهی، بدون مبین الهی که نمیشه کلام الهی رو فهمید. اون که این را آورد، خدا او را مفسر قرار داد، مبین قرار داد. این هم اصل سوم. پس از اونجا مراجعه میکنیم به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به خلفای او که اهل بیت ان، اینا نور واحدن. وقتی گفتیم به پیغمبر مراجعه میکنیم، یعنی به 14 معصوم، برای اینکه یه نورن اینا. خب اصلش البته از پیغمبر است، ولی به وسیله اون این ذوات 13 گانه دیگر هم نورانی هن و حرفشون همتای قرآن. وقتی به اینها مراجعه میکنیم، میبینیم اینها میفرمان که ستکسر و علیل غاله، به نام ما زیاد دروغ جعل میکنن. نه تنها در بین سنی ها، بلکه در بین شیعه ها. نه در بین شیعه ها، بلکه در بین سنی ها. از طهارت تا دیات روایات جعلی فراوان. این سیوتی که صاحب نظر از تو بخشای نقلی دو جلد کتاب نوشته که لآل مصنوعه فل حدیث الموضوعه، از اول طهارت تا آخر دیات چه احادیث جعل شد ایشون جمع کرد. خدا غرق رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو که 150 راوی جعلی ایشون کشف کرده، بیش از اینم هست. نه تنها روایت های جعلی، راوی رو جعل کردن. فلان شخص گفته است، اصلا فلان شخص تو عالم وجود ندارد، چرا صد به این که روایتی داشته باشد. خب 150 تاش ایشون کشف کردن. ائمه وجود مبارک پیغمبر علیه السلام هم فرمودن که ستکس رو علی الغاله، به نام ما دروغ جعل میکنن. خدا قریه رحمت کنه بر روح مجلسی ازمان الله علیه رو. ایشون فرمود که همه این حدیث دلیل است برای اینکه به نام پیغمبر احادیث جعل کردن، برای اینکه این حدیث یا صادر شده یا صادر نشده. اگر این حدیث صادر نشده، به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم جعل کردن که پیغمبر همون ستکس رو علی الغاله، پس جعل کردن. اگر صادر شده، خب پس برابری به نام حضرت جعل کردن دیگه. چه صادر شده باشه چه صادر نشده باشه، دلیل است برای این که به نام حضرت روایات جعل میکنه. بخش بعدی دو طایفه از نصوص است که مرحوم کلینی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن. یکی همه نصوص علاجیه است که در کتاب های اصول معروف است، یکی هم طایفه دیگه است که نصوص علاجیه نام ندارد. دو طایفه از روایات است. یک طایفه مربوط نصوص علاجیه است که اگر دو تا خبر متعارضی شد، عرضه کنید بر قرآن، اون چه مخالف قرآن بود حرف ما نیست، مطرود است. اون چه مخالف نبود حجت است، که معیار حجیت عدم مخالفت است نه وجود موافقت. این رو تو نصوص علاجیه تو اصول ملاحظه فرمود. طایفه دیگر روایت هاییست که میگه چون به نام ما دروغ جعل میکنن، هر چه از ما نقل کردن اول بر قرآن عرضه کنی. خب پس اصل اول رجوع به قرآن بود برای اثبات معجزه. اصل دوم بهره‌ای که از این معجزه بریم رسالت آورنده اوست. اصل سوم مراجعه مجدد به قرآن است، به تدبر در قرآن برای فهم. وقتی در این اصل سوم مراجعه کردیم، می‌بینیم قرآن برای خودش مبین معین کرد، فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم. اصل چهارم اینه که وقتی خدمت مبین میایی، می‌بینیم می‌فرماید به نام ما زیاد دروغ جعل می‌کنند، شما حرف‌های ما را با قرآن بسنجید. اصل پنجم اینه که ما باید بریم به قرآن مراجعه کنیم و خطوط کلی دین را بفهمیم. بعد از این که فهمیدیم، فقط در حد فهم برای ما حجت است، نه در حد اعتقاد، نه در حد عمل، نه در حد روش، نه در حد منش. فقط اینا را با یادداشت کنیم. اصل بعدی، اصل ششم این است، اونگاه بریم خدمت روایات، اون چه که با این آیات مربوط است بررسی کنیم، هر چه مخالف آیات بود نپذیریم، هر چه مخالف نبود بپذیریم. اگر تخصیص عام است، اگر تقیید مطلق است، اگر قرینه ذوالقرینه است، اگر بیان شأن نزول است، اگر تطبیق بر مصادیق است، مثل آیه ولایه، آیه تطهیر، آیه مباهله و مانند آن، اینا رو یادداشت میکنیم، جمع بندی شدهش میشه حجت و بهش معتقد میشیم و عمل میکنیم. اینه که الا ولابد اول باید خطوط کلی قرآن برای ما مشخص بشه، بعد روایات را بر قرآن عرضه کنیم، اگر چیزی مخالف بود طرد کنیم، اگر چیزی مخالف نبود او را حجت بدانیم، و بعد اون حجت ها را در کنار آیات قرار بدیم، عموم آیات را با اونها تفسیر بزنیم، اطلاقات آیات را با اون تفسیر بزنیم، کلیات اونها را با بیان مصادیقشون، تطبیقشون مثل اهل بیت و ولایت و امثال ذلک مشخص بکنیم، این مجموع میشه حجت خدا، انسان به اون معتقد میشه، عمل میکنه و مانند اون. این راه تدبر در قرآن است که هم قرآن هست هم اعتراض. البته قرآن و اعتراض معادل همان، نه قرآن و روایت، اعتراض مقابل ندارد، مثل قرآن اعتراضی که جعل نمی کنن، که کسی نمی تواند مثل این ذوات قدسی بگوید سرونی قبلا تفقدونی، اینی که نمی تونم بگم، اعتراض مقابل ندارد، اعتراض فرع نیست، اعتراض همتای قرآن است، این روایت است که فرع بر قرآن است، باید عرضه بشه، روایت چون درش جعل راه پیدا می کند همتای قرآن نیست، قرآن تحریف پذیر نیست. فرمود که قرآن کتابی است که حدیثاً یفترا نیست، مثل این که آدم بدل آفتاب جعلی بیاره، آفتاب یه موجود نیست که اصلا بتونی مثل او جعلی آفتاب بسازه که، یا آسمون بسازه که. فرمود ما کان حدیثاً یفترا، اصلا یه کتابی نیست که بشه مثل او آورد، که قابل این نیست. اومد اون 14 نفر همتای قرآنن، اعتراض را بر قرآن عرضه نمی کنند، چون اینها یک حقیقتن، روایت را چون درش جعل راه پیدا می کند بر قرآن عرضه می کنند. این مجموعه تدبر در قرآنه. اونگاه اونهایی که قلبشون غسیس، نه از درون حرف را می شنوند و نه از بیرون، مشمول ام علا قلوب اقفالها هستند. بله، خود قرآن کریم یک کتاب مجمل و مبهم و نیست، وقتی نور شد خطوط کلی خودش مشخص میکند، تبیان لکل شیء است، نور هست، پس خطوط کلی قرآن مشخص، ابهامی در خطوط کلی و اصول نیست، اما عموماتش با وسیله روایات تخصیص پذیر، تطبیقش نظیر اهل بیت و ولایت و مباهله و اینها احتیاج به روایت داره، اطلاقاتش تغییر پذیر به مانند اون، اما خطوط کلیش مبهم نیست، چون اگر خطوط کلیش مبهم باشه ما هم در نصوص علاجی مشکل جدی داریم، هم در سایر روایات. اونا به ما فرمودن که اگر چیزی عرضه کنید بر قرآن کریم، اگر چیزی مخالف قرآن کریم بود فذبوه علی الجدار، چیزی مخالف نبود بپذیرید. خب اگر قرآن میزان نباشه، بیان و شفاف و روشن نباشه، خطوط کلیش بیان نشه، چگونه ما برو بسیم عنوان میزان و ترازو قرار بدیم؟ المیزان که نوشته شده رو همه معیار نوشته شده دیگه، المیزان یعنی المیزان، برای اینکه قرآن ترازوست، اما ترازو برای کالاست، روایات را که کالاست با تو ترازو گذاشت بعد بهش عمل کرد. عام قطعی ما نداریم، ما من عام الا وقت خاص، مگر تو الهیات باشه، تو الهیات که عام قطعی است، روایات هم همون رو تأیید میکنن، روایات هم درباره قدرت مطلقه الهی، عظمت مطلقه الهی، علم مطلقه الهی، اینایی که به کل شیء بصیر است، به کل شیء علیم است، کل شیء قدیر است، این گونه از عمومات قطعی است، روایات هم همین رو تأیید میکنن. اما اون چیزایی که فرمود شما باید مثلا نماز فلانقدر بخونید، روایات میگن مسافر حکمش اینه، یا در ماه رمضان که شد فرمود فلان کس که بیمار شد حکمش اینه و ماننده. خب چیزی که مخالف اوست رد کنید، ما لم یکن موافقا للکتاب، موافقت کتاب شرط نیست، چون خیلی از خصوصیات هست، خیلی از قیود هست که تو روایات آمده، ما موافقت کتاب شرط حجیت روایت نیست، مخالفت قرآن مانع حجیت است. فرق است بین شرط حجیت و مانع حجیت. حجیت شرط ندارد، نقل ثقه حجت است. این چیزی که موثق از اهل بیت علیه السلام نقل کرد حجت. اما بخواهم ببینیم که آیا مانعی دارد یا نه، بعد از عرض علی القرآن اگر مخالف بود فرمودن حجت نیست. مخالفت قرآن مانع حجیت است، نه موافقت قرآن شرط باشد. چون خیلی از خطوط کلیست که تو قرآن بیان نشده، این هم احکام نفلیه و فرضیه که شهید بیان کرده، 1000 حکم واجب، 3000 حکم مستحب، اینا که تو قرآن نیامده. موافقت قرآن شرط نیست، مخالفت قرآن مانع است. خب در همین سوره مبارکه‌ای که به نام حضرت است، فرمود عده به حسب ظاهر پذیرفتن، اما آیه 9 این است که کرهو ما انزل الله، یا اصلا نپذیرفتن یا بعد از قبول نکول کردن. فرمود خدا اوضاع اینها رو میدونه. اینا یه راز و رمزی هم با یهودی های مدینه دارن، هم با مشرکان مکه. اینا که راز و رمز بیجا و باطلی با دشمنان دارن، ان الذين ارتدوا على ادوارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، حق برشون روشن شد، قد تبين الرشد من الغي، ابهامی در کار نبود. معجزه بودن قرآن، نبوت پیغمبر، تلازم بین همه اینا برشون مشخص شد. بعد از تبیان حق باز هم با دشمنان داخلی یعنی یهودی های مدینه، هم با دشمنان خارجی یعنی مشرکان مکه، اینا پیوند دارن. اینها کسانی هستن که الشیطان سول لهم و امدا لهم، یه روانکاوی و روانشناسی دقیقی هم دارد. فبود ما یک سلسله چیزهای به شما دادیم که زیبا پسندید، و به شما گفتیم چی زیبایی شما، چی زیبایی شما نیست. اون که دشمن است از این حس زیبایی پسندی کمک میگیرد به این که چیزی که مال شما نیست او را زیور و زیبانشون میدهد، چیزی که زیبایی شماست او را دفن میکند. تصویل عبارت از تزیین است. این درون کاو هست، روان کاو هست، روان شناس هست، میدونه چی خوشمون میاد. هر کسی بالاخره از چیزی لذت میبره. همین شیطان به وسیله بعضی از نیروی داخلی که از او به عنوان نفس مصوره یاد میشود کمک میگیرد، تمام اون چرا که خوشمون میاد اینا رو جمع آوری میکند، این رو به صورت یک زرورق در میاره. روی این سمومات و آلودگی ها و رذائل این زرورق را میگذاره، به صورت تابلوی زرین در میاره. این تابلو را نشان آدم میده، آدم قبول میکنه، این رو برابر این تابلو حرکت میکنه. وقتی این زرورق پاره شد اون سمومات خودش نشون میده، این صورت لکم انفسکم، این کار تصویله. گاهی برادر را به چاه انداختن برای آدم زیبا جور میکند که وجود مبارک یعقوب فرمود صورت لکم انفسکم. گاهی توحید را به جای شرک به خورد مردم دادن زیبا جلوه میکند که سامری گفت صورت نی نفسی. این صورت لکم انفسکم، صورت لهم، صورت لهم، یه همچه کار درونکاوی و رونکاوی و روانشناسی در درون همه ما هست. اگر ما مراقب نباشیم، مواظب نباشیم، این سمومات را زیر پوشش زرورق زرین به خورد ما میده. بعض این که به خورد ما داد ما را مسموم کرد، از اون به بعد دیگه فرمان روایی رو به عهده میگیره، میشه اماره بسو. قبلا که اماره بسو نبود، قبلا پیشنهاد میداد، تزجیم میکرد، زیبانشون میداد تا فریب بده. وقتی فریب داد بعد سوار میشه. از اون به بعد ان النفس لامارتون بسو، وگرنه اول تسویل است. و اون شیطان این کار رو میکنه. عامل بیرونی شیطان، عامل درونی نفس است. این نفس زیبا پسند را در اثر مغالطه میگوید این برای شما زیباست، اما دین میگوید که این زیبا پسندی را که ما به شما دادیم این حقه، اما زیبایی شما و زیور شما در درون شماست نه در بیرون، چیزی بیرونی از شما زیور شما نیست. اگر باغ و راغ و پارک و برج است، انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها نه لکم. اگر اتومبیل، اگر فرش، اگر باغ، اگر برج، این زمین مزین شده نه شما. انا جعلنا هر چک است ما علی الارض زینتن لها. برفرض رفتید آسمان رو این کرات اونا رو گرفتید، اونا باید حواس جمع باشد که انا زینا السماء بزینت الکواکب، این شمس و قمر زینت آسمان نه زینت شما. اونجا هم رفتید حکم امینه. اونی که زینت شماست همون است که تو سوره مبارکه حجرات است، همون حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. زینت انسان همون اعتقادات و اخلاقیات اوست که با او سفر میکنه. این نفس مسوله چیزی که زینت ما نیست به حساب زینت ما می آورد. اون هم یه ذرورقی از این که پشتش سمومات است بر ما تحمیل می کند. این کار را ذات اقدس اله به شیطان اسناد می داد که شیطان سورت لکم، به نفس اینها نسبت می داد برای که عامل غریب هست. فرمود و املا لهم، این تأخیر را املا را به شیطان نسبت می دهد. ولی در جمع‌بندی نهایی می فرمود حواستون جمع باشد. درست از شیطان معصیت می کند، او در نظام شریعت جن است مکلف است معصیت می کند، ولی در نظام تکوین مثل کلب معلم است، یه حدی دارد دیگر. این طوری که کسی رو بتونه مجبور بکنه که این مأمور ماست. در سوره مبارکه ابراهیم گذشت که شیطان در قیامت هم در که محکمه احتجاج است به همه صریحا اعلام میکند که لا تلومونی و لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، من دعوت کردم آمدید، انبیا دعوت کردن میخواستید برید، من غیر از دعوت و غیر از وسوسه چیز دیگه نکردم که. این همه راهنمایی هایی که انبیا کردن گوش ندادید، حالا حرف منو گوش دادید. من غیر از دعوت، غیر از پیشنهاد چیزی دیگری به شما نگفتم. نه من مشکل شما رو امروز حل میکنم، نه شما مشکل من رو حل میکنید. ما انتم مستقی، نه شما صریح منید که ناله من رو جواب بدید، نه من صریح شمایم که ناله شما رو جواب بدم. لا تلومونی و لومو انفسکم، ما انا مستقیم و ما انتم مستقی، بخواستی نیایید. این برهانیست که در سوره مبارکه ابراهیم در قیامت بررسی میکنن. و شیطان در کل نظام در برابر خدا نیست. این شیطان مأمور الهی است که اگر کسی رو خدا سبحان بعد از اسمام و حجت خاص بگیرد، از اون بعد اون انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظم، اینا رسالت ما را دارن، اینا مثل قده سرطان هم. اگر یه وقتی کسی رو خواستیم بگیریم، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، وسوسه های اینا بیشتر میشه، اما نه به حد اجبار برسه. گرایش اینها بیشتر میشه، نه به حد اجبار برسه. شیطان در اون حد که کلب معلم است که پارس میکند، لذا این املا را به شیطان نسبت میده. در بخش های دیگر این املا را و این تأخیر را به خودش نسبت میده. میفهمد به این که اینا خیال نکنن که انما نمری لهم خیر لانفسهم، انما نمری لهم لیزداد اسمهم، ما تأخیر میاندازیم تا عاقبت کار روشن بشه، این کارمونه. اما زینت انسان رو مشخص کرد، چیزی از جان انسان بیرون باشه زینت انسان نیست. آسمون بره حرف همینه، زمین بره حرف همینه، شمس و قمر رو داشته باشه این مال او نیست، باغ و راغ رو داشته باشه مال او نیست. هم انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم، هم زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب نه زینا انفسکم. اونی که زینا انفسکم این است که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. فرمود ادی با شنیدن همه این حرفها هم با دشمنان داخلی پیوند دارن، هم با دشمنان خارجی پیوند دارن، ولی ما بالاخره اینها رسوا میکنیم. فرمود اینها کسانی هستند که والله یعلم اسرارهم، این رازگویی های اینا رو میدونن. اینا میترسن برن جبهه، برای اینکه میترسن از جلو تیر بخورن یا اگه فرار کردن از پشت سر شمشیر بخورن. و بود همین ترس در حال مرگ هست. خب کسی که وظیفه شد برای حفظ دین انجام نداد در زمان خطر، وقتی هم که میمیره که ملائکه بر او فرش قرمز به هم نمی کنن، که اونم با مشت سیلی رو بروز. هم در سوره مبارکه انفال بحثش گذشت این آیه، هم در همین سوره که ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، این میترسید که از جلو تیر بخوره، از پشت سر تیر بخوره، شمشیر بخوره. در هنگام مرگ همین فشار هست. فرشتگانی که مسئول دنیا هستن با فشار ای رو بیرون میبرن که برو بیرون، وقت تمام شد. فرشتگانی که مسئول آخرتن با فشار رو تحویل میگیرن که با دست خالی روی سیاه چی کجا داره میایی. هم فرشتگان برزخی یضربون وجوههم، هم فرشتگان دنیایی هم ادبارهم. تو سوره مبارکه انفال همین معنا با این وضع تفسیر شد که اینها در دو قسمت هستن. آیه 50 سوره مبارکه انفال این بود: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه، یعنی ملائکه هنگام مرگ این محتضر بیچاره را، یضربون وجوههم یک و ادبارهم دو، ملائکه که مسئول امور دنیا هستند با فشار پشتشو میزنن بیرون میکنن، ملائکه که مسئول آخرتن با سیلی زدن رو تحویل میگیرن. اینه که این فشار مردن دارد در حال احتضار. همین صحنه معاذالله تو قبرم هست. فرمود اینا اینجورن، یعنی اون تو که در راه دین باید کمک میکردن و نکردن، در هنگام مرگ گرفتار همین صحنه هستند که ملائکه وجوه اینها را و ادبار اینها را با فشار میزنند و اینها تحمل میکنن. ذالکه به انهما تبعوا ما اسخط الله و کره و رضوانه، رضای الهی را نخواستن، پیرو سخط و نهی الهی بودن، نظیر همون آیه که کره و اینا همون طور بودن، اعمالشون باطل شد. خب ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اصانهم، اینا خیال میکردن که یک کینه سیاسی داشته باشن، یک دفینه سیاسی داشته باشن، ما بیرون نمیاریم. تو بحث قبل گذشت به این که نظام باطل را بالا میاره، همون هر کسی بیراه رفته یه وقتی روز ما برو شفا میبریم. چرا؟ برای این که ما این نظام را به حق آفریدیم، مثل این که بدن را به حق آفریدیم. این که فرمود آسمان و زمین و ما فیه ما و ما بینه ما رو به حق آفریدیم، یعنی نه تنها این دستگاه کار میکند بلکه دستگاه با سلامت کار میکند. این روده ما، این معده ما مثل تنگ خالی نیست که هر چیزی رو بهش بدی قبول بکنه. این به حق خلق شده، یعنی به سلامت خلق شده. غذای سالم رو دادیم جا میده، غذای مسموم رو دادیم بالا میاره. فرمود اگر کسی کینه نظام را، کینه جامعه را، کینه کسی را داشته باشه، یه روز بالا میاره. ما بالا میاریم بالاخره. ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لا یخرج الله اذغانهم، این کینه با این فطرت سازگار نیست، این به حق خلق شده. شما این تنگ خالی رو سم بدی قبول میکنه، عسل بریزی قبول میکنه، چون چیزی برای گفتن ندارد، این ظرفه. اما فرمود ما انسان رو به عنوان ظرف خلق نکردی، به عنوان حق خلق کردی. کینه مثل اون غذای سمیست، روده نمیپذیره، معده نمیپذیره، کینه رو هم دل نمیپذیره. یه روز خودش بالا نیاورد ما بالا میاریم رسوا میشه. خب چرا انسان این کار رو بکنه که کینه کسی، کینه نظام رو داشته باشه؟ اعوذ بالله من شرور انفسنا، الحمدلله رب العالمین.